بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه. و قال علیه السلام: فإن عبت نفسك ان تقبل ذلك دون ان تعلم كما علمو فليكن طلبك ذلك بتفهم و تعلم لا بتورط الشبهات لا بتورط الشبهات و علق الخصومات و ابدع قبل نظرك في ذلك بالاستعانت به الهک و رغبت الیه فی توفیقک و ترک کل شائبت او لجت که فی شبهه او اسلمت که الى ظلاله. سخن از بخش دهم از بخش های سیگانه نامه مولا علی علیه السلام فرزندش امام مجتبی بود. این بخش دهم رو دو قسمت کردیم. قسمتی از این بخش قبلا تفسیر شد و اما قسمت دوم موضوع بحث امروز. اگر فراموش نکرده باشید انشاءالله در ذیل بخش همین قسمت اول بخش دهم فرمانی مولا داده بود به فرزندش و خلاصه فرمان این بود که اقتدا به سلف صالح کن، پیشوایان بزرگ پیشین رو فراموش نکن، دست به دامن اونها بزن و برنامه زندگیت رو بر اساس برنامه اونها تنظیم کن. در اینجا من اشاره کردم به مسئله تحقیق و تقلید. در اسلام در بخش اصول عقاید بر همه واجب است تحقیق کنم، یعنی علم خداشناسی، پیغمبرشناسی، امام شناسی، مسائلی از این قبیل که اصول و پایه های دین رو تشکیل می دهد باید از روی تحقیق و استدلال باشه. یعنی هر کس به اندازه ادراک و استعداد و معلوماتش باید بتواند دلیلی برای این مسئله داشته باشد. نمیتونه بگه من تقلید میکنم. تقلید ممنوع است در اصول دین و تقریبا این سخنی است که همه علما و دانشمندان فرمودن، ولی در فروع دین مسلمانان مخیرند بروند مسیر تحقیق رو پیش بگیرند، مجتهد شوند، احکام الهی را از منابع فقهی استنباط کنند و یا نه رساله عملیه مجتهد جامع الشرائط را بگیرند و از او تقلید کنند. این معنا نه تنها اشکالی ندارد، بارها گفته ایم پایه زندگی بشر قسمتی بر تحقیق و قسمتی بر تقلید است. علوم و رشته‌های علمی به قدری زیاد است که هیچ انسانی نمیتونه در تمام رشته‌ها تحقیق کنه و مجتهد باشه. در علم روانشناسی مجتهد، در مهندسی ساختمان مجتهد، در علم غذاشناسی مجتهد، داروسازی مجتهد، محاله.
مخصوصا در عصر زمان ما که در یه رشته طب مهاد است در تمام قسمت ها و بخش هاش کسی صاحب تخصص باشه. صدها تخصص دارد طب، یه رشتش انسان میتوانه، در بقیه قسمت ها باید تبعیت کنه از اونهایی که آگاهند و میدانند. بنابراین جای تعجب محکام دینش از یه مجتهد تقلید کنند و اون مجتهد در بی از اون طبیب پیروی کنند. هنگامی که اعتماد داشت پیروی کردن مانعی ندار. این که مذمت از تقلید شده، تقلید دارای چهار شاخه است. تقلید عالم از عالم غلطه. اگر مجتهدی تقلید بر تو حرامه. خودت باید تحقیق کنی. عالم از عالم، مجتهد از مجتهد، تقلید کردنش حرامه. تقلید جاهل از جاهل، آدم نادانی دنباله آدم دنباله رو آدم نادان دیگری میشه. همین مطلبی که مشرکان عرب در زمان جاهلیت داشتن، وقتی پیغمبر اسلام اونها رو دعوت میکرد به آیین اسلام و ترک شرک و بت پرستی، میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. پدران ما آیینی داشتن، ما هم از اونها تقلید میکنیم. این دو عیب داشت، سه عیب داشت. یکیش تقلید جاهلی از جاهل تری بود. دوم تقلید در اصول دین بود. سوم تقلید از کسانی بود که تابع پندارها و اوهامهاشون بودن، اوهامشون بودن در مسئله بت پرستی. البته تقلید جاهل از جاهل ممنوعه. سوم که از همه اینها بدتره، تقلید عالم از جاهل. عالم علمش را رها کند، دنبال جاهل و نادانی بیفتد، به دستورات او عمل کند، دین خود را، طب خود را، ساختمان خود را، اقتصاد خود را با پیروی از جاهلی عمل کنه، در حالی که خودش عالمه. بدترین تقلیده. اما شاخه چهارمی داره، تقلید جاهل از عالم، غیر متخصص از متخصص، ناآگاه از آگاه. تمام زندگی بشر بر این محور میگرده. محال است همچین چیزی را از زندگانی بشر حذف کنی. معنیش این است همه در همه علوم فنون دارای نظر و تحقیق اجتهاد محاله. بنابراین این که میگن خلق را تقلیدشون بر باد بلیدوار، این تقلیدهای کورکنانه جاهلان از جاهلانه. اما نادان از آگاه پیروی کند عیب نداره. بنابراین این مقالطه ای که در دهان بعضی ها افتاده است، چرا در اسلام اجازه تقلید در مسائل دینی داده شده است؟ جواب این مقالطه خیلی واضح و روشن است. راه تحقیق در اصول دین بر همه بازه و همه باید برن. در فروع دین هم کسانی که میتوانن بسم الله. اما بعضی از علمای بزرگ 70 سال در فقه زحمت کشیدن، باز یه مسئله ازشون سوال میکنید میگن باید مطالعه کنیم. دریاییست، اقیانوسیست، مگر به این آسانی میشه 20 سال، 30 سال، 70 سال زحمت لازمه؟ شما هم مایلی بسم الله، اما همه که نمیتوانن بیان درس دین بخوانن، فقیه و مجتهد و جامع و شرائط بشن، رشته های دیگر زندگانی اجتماعی مختل میشه، باید به صورت واجب کفایی عمل کنن. یه مسئله خیلی واضحه و بدون هیچ گونه اشکال. حالا شاهد سخنم این است در این کلامی که از مولا علی علیه السلام نقل شده، می فرماید فرزندم اگر بخواهی پیروی کنی از پیشینیان و اسلاف بزرگ و شخصیت های والا مقام علمی پیروی کن. البته عرض کردم امام حسن مجتبا نه به عنوان یک امام معصوم در اینجا مطرحه، به عنوان یک فرزند گوش به فرمان پدر. یعنی پدر به فرزندش میگه یا بیا تقلید از علما کن یا برو مجتهد شو. حالا بحث امروز ما درباره اینه که اگر میخواه تحقیق قدم برداری و در مسائل اسلام مجتهد بشی و صاحب نظر، شرایط اجتهاد صحیح چیه؟ از لابلای کلام مولا من 7 شرط استنباط کردم که اینها را دونه دونه میخوانم و یه اشاره میکنم، هم طلاب و فضلا شرایط اجتهاد رو در مکتب مولا بیاموزن و هم دیگران هم بدانن برای رسیدن به مقام تحقیق چه چیزهایی لازمه. می فرماید فین عبد نفسک، اگر نفس تو عبا دارد ان تقبل ذالک دون ان تعلم، نمیخواهی تبعیت کنی در مسائل دینی و در فروع احکام و مسائل اخلاقی و مستحبات و واجبات از پیشینیان عالم، بلکه خودت میخواهی فرا بگیری، کما علمو، تو هم بدانی همان گونه که اونها دانستن. فلیکن، حالا که در مسیر اجزاری، بسم الله، برنامه این است. گام اول، فلیکن طلب و کذالک به تفهم و تعلم لا به تورط شبهات و علق الخصومات. اول باید انگیزه تو یه انگیزه صحیح باش. مجتهد باید انگیزه صحیح داشته باش. هدفش آگاهی و اطلاع از احکام الهی باش. هدف تو این نباشد که قوته بر بشوی در شبهات. هدفت خودنمایی با این و اون نباشد، آشکاری و خصومات. هدف تو تفهم و تعلم باش. اونهایی که وارد بحث ها میشن، جر و بحث میکنن، داد میزنن، فریاد میزنن، مباحث علمی داد فریاد نداره. من با شما یه بحث منطقی دارم، یا شما میپذیری یا نمیپذیری. اگر پذیرفتی بسم الله، اگر منو قانع کردی بسم الله، اگر نه تو قانع شدی نه من، تو عقیده خودت رو داشته باش، منم عقیده خودم. اختلاف نظر در میان مجتهدان فراوانه. این دیگه داد و قال نداره، ایجاد خصومت نداره. من میخواهم حرف خودم را به کرسی بنشانم. رفیقم میگه تا حرفم را به کرسی نشناسم ننشانم دست بر نمیدارم. پس معلوم میشه شما منظورتون فهمیدن حقایق نیست، برتری جوییه در بحث استکبار صفات شیطانی. حقیقت طلبی نیست. شرط اول اجتهاد انگیزه صحیح علمی و حقیقت جویی است. تشنه حق بودم. من اگر شاگردم در درسم یه ایراد کنه، ببینم حق با اوست، اگر مقاومت کنم معلوم می شود مشمول سخن مولا نیستم. حرف حق می زند بپذیر. بعضی ها خیال می کنه اگر دیگری حرف حق بزند، حرف حق رو بپذیرن، عیب نقصه. ابدا. یکی از بزرگترین شجاعت ها شجاعت در پذیرش حرف حقی است که مخالف تو و کوچکتر از تو میزنه. گاهی بچه های حرفایی میزنن، بچه های کوچک، انسان میبینه چه حرف حسابی میزنن. گاه میشه یه آدم نادان، شاید ظاهرن دیوانه، یه حرفی میزنه حرف حسابیه. حرف حسابی رو انسان باید بپذیرش. پس شرط اول انگیزه تفقه و تعلم و یاد گرفتن حق و نداشتن تعصب در سخنان خود، این شرط اول. و اما شرط دوم، ربد قبل نظر کفی ذالک بالاستعانت به الهک و رغبت اله. و من گام این است که دست به دامن لطف خدا بزنی، هدایت رو از خدا بخواه. خداوندا من بنده ضعیفی هستم، تلاش و کوشش می کنم، درس می خوانم، زحمت می کشم، مطالعه می کنم، اما هدایت به دست توست. نور هدایت از ناحیه توست، تو این نور هدایت رو بر قلب و جان من بیفکن. این میشه گام دوم، استعانت به لطف پروردگار و تقاضای هدایت کردن. آدم های مغرور به جایی نمیرسن. اشخاصی دیدیم با استعداد بودن، با هوش بودن، خیلی قوی بودن، همه میگفتن در آینده چنین و چنان میشوند، پرچمدار اسلام میشوند، اما آخر کار گمراه شدن، افتادن در قسمت های انحرافی. چرا؟ چون مغرور بودن، متکی به لطف پروردگار نبودن. علم را خدا به مغروران نمیده، به متواضعان میده. متواضع باش و دست به دامن لطفش بزن و در هر بحثی از او استعانت بجوی. و اما سومین گام، و رغبت الیه فی توفیقک، از خدا توفیقم بخواه. توفیقم بخواه. توفیق یه چیز جداگانه ای هست. توفیق میگن اسباب فراهم شدن برای رسیدن مقصود. مثال، اگر زمینی آماده کشت است، هوا هم مساعده، بارانها هم پشت سر هم میاد، این توفیق کشاورزی به من میده. اسباب کشاورزی نور است و آب است و زمین مستعد است و بذر. خون سه فراهم بذرم که من دارم میباشم، منو توفیق کشاورزی نصیب شده. خداوند باید توفیق بدهد و توفیق را هم بی حساب نمیدهد. باید لایق توفیق باشی تا توفیق رو به تو بدهم. اشخاصی هستم چیزی ندارن، کارگره، روز 200 تومن کار میکنه، اما موفق میشود امروز 100 تومن از این 200 تومن رو به یه خانواده ضعیفی کمک کنه، برای افطارش گرسنه نباش، جلو زن و بچهش خجالت نکش. اما بیایید اشخاصی من شما نشان بدم 200 تومن چیه، 200 میلیون چیه، اصلا حساب مالش نداره، یه ریالم به کسی نمیده، نداره توفیق. توفیق روی حساب خدا میدهد. من باید لایق توفیق باشم تا توفیق نصیبم بشود. و اما چهارمین قدم، فرمود و ترک کل شائبت اولجت کفی شبه او اسلمت که الی ضلاله. یعنی میخواهی اجتهاد کنی، سراغ جاده های روشن و صاف برو، برو سراغ قرآن، برو سراغ کلام پیغمبر، برو سراغ کلام ائمه خدا، علمای شناخته شده. تو مسیرهای مشکوک مرو، وارد شبهات مشو، مسیر روشن رو انتخاب کن و از اونجا پیش برو، نه یه مسیرهای غلط مشکوک، افراد مشکوک، کتابهای مشکوک و برنامه های مشکوک. فرمود مسیر صحیح رو بگیر جلو بیا تا به اجتهاد صحیح برس. و اما گام پنجم صفای دل است. فرمود فین ایقنت ان قد صفا قلبک فخشع، اگر یقین پیدا کردی قلبت صاف است و متواضع و خاشع، بیا به سوی اجتهاد و تحقیق. برادرها بدانید یه رابطه ای هست بین صفای دل و بین علم آگاهی. علوم فقط با استاد نمیشه، استاد خوبه، مطالعه خوبه، اما ماورای اینها صفای قلب، صفای دل لازم است تا از اون سوی دیگر انوار علم و دانش بر این قلب بتاب. میان تقوا و علم رابطه است، مخصوصا علوم الهی، علوم دینی، علم اخلاق، فقه. اینا بدون تقوا امکان نداره. یاد گرفتن اصلاحات کافی، اصطلاحات کافی نیست. ای بسا اشخاصی که اصطلاحات زیاد میدونن ولی تقوا ندارن. حالا من میتونم در میان مفسران یه مفسر معروف رو مثال بزنم، جناب فخر رازیه. در تفسیر کبیر فخر رازی اونقدر مطلب که پیدا میشه در هیچ تفسیری نیست. واقعا مرد ملاه. اما بیا تماشا کن در بعضی از بزنگاه ها چنان گرفتار انحراف میشه این مرد بر اثر تعصب های خاصی که داشته و لجاجت هایی که داشته، چنان گرفتار انحراف میشه که انسان تعجب میکنه آدم به این ملایی با این باسوادی به این فکر پر جولان چه رقمی همچین مسائل مضحکی رو میگه و معتقد بهش هست. من نمیدانم، شاید پای و مایه تقوا و اندازه کافی نبوده، تعصب و لجاجت بوده، خودش اصلاح نکرده بوده، در مقابل حق تسلیم نمی شده. افراد دیگرم همینطوره. فرمود اگر قلب تو صاف شده بیا. اول قرآن مجید، اول سوره بقره، این آیه رو که میخونیم همیشه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقی. این قرآن شکی در آن نیست مایه هدایت مردم پرهیزگاره. تا پرهیزگار نباشی از قرآن استفاده نمی کنی. بعضی ها میگن اگر پرهیزگار باشیم چه احتیاج به قرآن داریم؟ اگر هدایت متقین است غیر متقین بس کجا برن؟ جواب این است تقوا درجات داری. یه درجه از تقوا تا نباشه از هیچ منبع الهی استفاده نخواهی کرد. اون درجه از تقوا روح خضوع و تسلیم در مقابل حق. یه نفر بت‌پرست مادی طبیعی، اما این درجه از تقوا رو داره که اگر حق رو ببینه قبول میکنه. از این نظر جونه این درجه کوچک رو داره، این هدایت خواهد شد. چرا؟ چون آماده پذیرش حق است. کافره اما متعصب لجوج یک دنده دشمن حق نیست. خدا اینو هدایت میکنه. این مرحله کوچک سبب میشه از قرآن استفاده کنه بره مرحله بالا. پایه اول مرحله کوچک تقوا، پایه های بعد مراحل والا. پس صفای دل باید داشته باشه. طلبه قبل از آنی که شروع می کند به امثله و شهر امثله باید بالاخره یه مقدار قلبش شستشو کرده باشه و هر چه علمش بالاتر میره صفای دل بیشتر، تا قلب مرکز اجتهاد بشه. و اما ششم و تم رأیک فجتمع، یعنی اراده و تصمیم باید باشه. برادرها هر کاری اراده میخواد. این روزه گرفتم، افرادی هستن قوی نیرومند، میگه آقا روزه که میگیرم موقع نهار که میشه دیگه از حال دارم میرم. از اول نیتت محکم می، ناچار شدم روزمش گستم. آقای نقل میکرد گفت دختر 4 ساله من بعضی روزا روزه میگیره، اراده داره. مسئله اراده است، تصمیمی. هر کاری اراده میخواهد، اجتهاد هم اراده میخواهد. 2-3 روز این درس رو بخونیم ببینیم چه میشه. نه نشد، بریم پیش استاد دیگر. نه نشد، بریم رشته دیگر. نه نشد، تا آخر عمرش مشغول آزمایشه، به جایی نمیرس. یه خط بگیر، طیف قصول بسم الله، تفسیر بسم الله، عقاید بسم الله، بیا وارد بشو، تصمیم بگیر به گفته مولا تم رأی و کف حجتمع. اراده محکم، تصمیم قوی، خط و ادامه بده، به یه جایی میرسی. بسیارا از افراد با استعدادی که ما دیدیم متاسفانه اینها به جایی نمیرسن به خاطر همین متلون بودن و اراده واحدی نداشتن و هر روز یه تصمیم تازهی گرفتن، گاهی این ور گاهی اون ور گاهی اون ور، تا آخر عمر هم به جایی نمیرسه. این درست نیست. و اما هفتمین گام و آخرین گامی که در این بیان مولا فرموده است، و کان هم و کفی زادک هم من واحدا. اگر میخوایی به جایی برسی هم تو هم واحد کن، یعنی سراغ یه برنامه که رفتی به تعبیر معروف مردم شیشدانگ حواستو ببر تو اون. طبیب میخوایی بشی؟ ششدنگ حواست تو طب باش. فقیه میخوای بشی؟ ششدنگ حواست تو فقه باشه. نه این است، همین همون 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 در 5 رشته میخوای. نمیشه. هم به تو هم واحد کن، متمرکز کن. استعداد انسان وقتی به جایی میرسه که متمرکز باشه. شما میدانید چرا یه سوزن بدن رو سوراخ میکنه اما یه جسم پهن سوراخ نمیکنه؟ دلیل فیزیکیش معلومه. سوزن تمام فشار رو متمرکز میکنه روی نقطه کوچک، یه فشار کم بیاری فرو میره، در بدن سوراخ میکنه. اما یه جسمی که سطح اتکاش پهنه، فشار متمرکز روی نقطه نیست، نمیتوانه پیش بره. همه تو همه واحد کن. برنامه رو تصمیم که گرفتی دیگه تردید نداشته باش. یه رشته رو انتخاب کن، پیش برو تا به جایی برسی. حسنم، اگر میخواهی نرو سراغش، گمراه میشی، گمراه میشوی. امام حسن به عنوان یک فرزند، نه به عنوان یک امام معصوم مخاطبه. اگر داری این مقدمات رو بسم الله، اگر نداری یه مقلد سربراه پیرو یک مجتهد جامع شرایط باش. ات معلوم شد رسیدن به مقام اجتهاد در مسائل دینی شرایطی دارد که تا اون شرایط حاصل نشود فایده ندارد. البته علوم زیادی هست، من دلم میخواد این علوم چهاردهگانه ای را که برای رسیدن به اجتهاد لازم است در اینجا بشمارم، برادران اهل علم بدانند، دیگران هم بدانند، اونهایی که در حوزه های علمی درس میخونند بیکار نیستند. بعضی ها گوشه و کنار می نشینند و ناگهانه آقا این طلبه ها خوب برن کارم بکنن، پس چرا نمی رن کارم بکنن، هم درس بخونن هم کار بکنن. خیال می کنید درس خوندن یه چیز ساده پیش پا افتاده ایه. تمام وقتم مطالعه کنه باز مشکل است رسیدن به اون مقامات بالا. ما بعضی از روزها هست 14 ساعت کار میکنیم، حد اکثر کار 8 ساعت، کار فکری 4 ساعته، نه 14 ساعت، تو سرمون داره صدا میکنیم. بعد میشین میگه آقا مگه علی علیه السلام نمیرفت کار بکنی؟ بلکه کشاورزی نداشت، شما هم یاد بابدن شید کشاورزی بکنید، پس چرا از بیت المال میخورید؟ نمیفهمید. 14 علم است که باید طلبه بدانه تا مشهد بشه، اونم با اون مقدمات. 14 علم عبارت اول صرف، دوم نحو، سوم لغت است، چهارم معانی، پنجم بیان، ششم منطق، هفتم تفسیر، هشتم حدیث، نهم کلام، دهم فلسفه، یازدهم رجال، دوازدهم درایه، سیزدهم اصول، چهاردهم فقه. 14 دریاست. حالا من بخواهم واقعا تو اینها پیشرفت کنم، میتونم برم کار هم بکنم؟ چرا به من میگه؟ چرا اون استاد دانشگاهی حرفو نمیزنی؟ اونم بره کشاورزی بکنه، چرا حقوق از دانشگاه میگیره؟ چرا تمام وقت استاده؟ اینا یک افرادی هستن، یا ناآگاهن یا بیمار دلن، میخوان بر ضد روحانیت سمپاشی کنن، حوزه های علمیه رو زیر سوال ببرن، خیال کنن اینجا یه عده افراد بیکار بی حرکت جمع شدند و مصرف بیت المال مملکت میکنن، اونم با چه محرومیت این طلاب دارن زندگی میکنن که خدا خودش میدونه چقدر در فشارن. در این حال دارن این زحمات رو میکشند و این مسیرها رو طی میکنن. خب از اون چه اینجا بیان کردن فهمیدیم اجتهاد دارای چه پایه‌هایی است. حالا برم سراغ خود علی ابن ابی طالب. عرض کردم یه رابطه ایست بین تقوا و بین علم، بین صفای دل و تهذیب نفس و آگاهی ها. نمونه کاملش خود مولا علی است، آقایی که در اون حدیث معروف میگه لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، پرده ها اگر کنار بره یقین من افزوده نمیشود. معنی این سخن این است آن چه در پشت پرده غیبه است علی میبیند. در نهج البلاغه داریم پیغمبر خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید به من فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. علی هر چی من میشنوم تو هم میشنوی، هر چی من میبینم تو هم میبینی، تو فقط پیغمبر نیستی. چرا این همه علم و دانش خدا به علی داد؟ اون قلب پاک علی، اون تقوای بی نظیر علی، اون کسی که میگفت دنیا در نظر علی مانند یه ران ملخه، مانند یک برگ درخته که در دهان یه ملخ باشه، اون مرکز این علم و دانش. باز در نهج البلاغه می فرماید از من سوال کنید، من از طرق آسمان ها با خبرترم از زمین. حالا آسمان به معنی همین آسمان محسوسه یا آسمان به معنی آسمان ماوراء طبیعت؟ عالم ماوراء طبیعت همان گونه که شما این زمین رو میشناسید، من از جهان بالا عالم ترم تا از این زمین. هر چه میخواهید سوال کنید. این سخن رو در دنیا هیچ کس جز پیغمبران معصوم، امامان معصوم نگفته. هر چه میخواهید سوال کنید. کی میتونه این حرف رو بزنه؟ دریای علم. گاهی ناچار خودش معرفی کنه، مردم نمیفهمه. خود ستایی معرفی میگه ینحدر عن سیل ولا یرقا الی الطیر. سیلاب علم و دانش از کوهسار وجود من سرازیر است و همای بلند پرواز اندیشه ها به قله علم و دانش و شخصیت من نمیرسد. ینحدر عن سیل ولا یرقا الی الطیر. اون قلب با صفا مرکز یکی انوار علم و دانش هم باید باشه. من شیعه علی هم قلبم به نور علم روشن بشه، باید این قلب و صفاش بدم. من سه جمله درباره مقام علمی علی علیه السلام از سه نفر نقل کنم در این روز 21. یه سلام هم نثار پیشگاهش کنیم. کلامی از یک شیعه، کلامی از یک سنی، کلامی از یک مسیحی. تا بدانید مقام علی محدود به عالم شیعه ها نیست، علمای اهل سنت، حتی مسیحیان جهان. اما کلامی که از یک عالم بزرگ شیعه، مرحوم سید رضی نویسند نهج البلاغه، که خودش از بزرگان علما و فصحای عرب محسوب می شود، وقتی در مقدمه نهج البلاغه درباره علی علیه السلام صحبت می کند، میگه این کلامش مافوق همه کلام هاست. چرا؟ چرا؟ لأن کلامه علیه السلام الکلام الذی علیه مسحت من العلم الالهی و فیه ابقت من الکلام النبوی. یه وقتی نگاه میکنی به کلام علی در نهج البلاغه، نشانه های علم خدا در نهج البلاغه نمایانه و نورانیت سخن پیغمبر در نهج البلاغه منعکس است. کلام او دارای نشانه های کلام خدا و نورانیت کلام پیغمبر خداست. ابن عبدالحدید اون دانشمند معتزلی سنی وقتی میرسد به خطبه 221 نهج البلاغه که علی علیه السلام در تفسیر سوره الهاکم التکاثر بیان کرده، قسم میخوره. بشنوید برادرها، میگه به خدا قسم در طول 50 سال بیش از 1000 بار من این خطبه رو خوندم. در طول 50 سال بیش از 1000 بار این خطبه 221 خوندم. هر بار که میخورم میخوانم چنان بدنم میلرزد و چنان تکانی تمام ذرات وجود منو میگیرد که قابل بیان نیست. این چه علمیست؟ این چه نفوذ کلامیست؟ این چه بیانیست؟ مرد دانشمند سنی قسم یاد میکنه 50 سال 1000 بار خوندم، الانم منو تکان میده. بخوانید این خطبه 221 نهج البلاغه تفسیر انها خون التکاثر در باره اشخاص گذشتگان و اموات و حالاتی که در موقع مردن به انسان دست میدهد و اون اوضاع و احوال، واقعا تکان میده انسانو، تکان میده. و اما سخنی که اون دانشمنده، من کلام ابن عبدالحدید و نص عربیش اینجا ننوشتم، ولی در تفسیر خطبه 221 در شرح نهج البلاغه میتوانید ببینید. و اما کلامی که جرداق مسیحی دارد، میگوید به نهج البلاغه که نگاه میکنی تمام فنون فصاحت و بلاغت و علم و دانش در آن جمع است. یه نویسنده معروف عرب زبان مسیحی لبنانیه که در باره شخصیت علی اون کتاب معروف صوت العدالت انسانیه رو نوشته. واقعا عاشقانه این کتاب رو نوشته. پیداست عاشق علیه، سنیه اما عاشق علیه، مسیحیه، ببخشید مسیحیه اما عاشق علی ابن ابی طالب. از اسمش هم پیداست، جورج جرداق. عبارتش اینه، میگه، ترجمهش رو میگم، میگه نهج البلاغه قرآنی است که از مقام خود اندکی فرود آمده است. همچی تالی تل به قرآن، دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، پایین تر از کلام خدا و بالاتر از کلمات تمام مخلوقات. یه نفر شیعه، یه نفر سنی، یه نفر مسیحی، اینا نمونه هاست، اونقدر نوشتند و گفتند. ای جان عالمی به قربان جانت، ای علی ابن ابی طالب، هنوز دنیا تو رو نشناخته، آیندگان باید بیان بشناسند. یه سلامی هم در این روز شهادت علی من بکنم. یه عالم سنی هست، شیعه شد آخر عمرش، یه دو بیتی گفته، همه چیز اونجا جمع کرده. میگه گر منزل افلاک شود منزل تو، اگر بری به آسمانها جا تو آسمان باشی مثل حضرت مسیح. گر منزل افلاک شود منزل تو، از کوثر اگر سرشته باشد گل تو، چون مهر علی نباشدن در دل تو، مسکین تو و سعیهای بی حاصل تو. اگر محبت علی در این دل نباشد، هرچه تلاش کنی بیهوده است. امروز زنده ام به ولای تو یا علی، امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به خاک پاک امامان گواه باش. من فقط یه جمله عرض کنم، برادرم آقای اخباری توسل رو امروز حقش ادا خواهند کرد. من میخوام عرض کنم برادرها، امروز که روز شهادت علی است، انسان وقتی می نشینه در مظلومیت علی فکر می کنه، واقعا در حیرت فرو می رود. کسی که این همه خدمت به اسلام کرده، این همه مقام و شخصیت داشته، وقتی که مثل دیشب وصیت می کنه، مطابق روایات می فرماید حسن و حسین جانم، بدن منو مخفیانه بردار، بدن منو مخفیانه به خاک بسپاری، خدایا دو بدن و مخفیانه شبانه برداشتن و مخفیانه به خاک سپردن، یکی بدن مولا علی علیه السلام برای اینکه دشمنان بیرحم ممکن بود بر بدن نازنین علی هم رحم نکنن، این بدن نازنین باید مخفیانه به خاک سپرده شود. بدن دیگر بدن دختر پیغمبر فاطمه زهراست، اما یه تفاوتی بین این دو بدنه. بدن اول به خاک سپرده شد، ولی زمان امام صادق علیه السلام مطابق روایات کشف شد و قبر نازنین علی مرکز دلها، ولی دلها بسوزد برای اون بدن دیگر. بعد از 1300 سال بیشتر شیعه ها میرن به مدینه، از یک دیگر سوال میکنن قبر زهرا کجاست؟